أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ان شاء الله که تئاتر عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشی. در آستانه عید قربان هستیم، این عید رو به شما تبریک میگیم و همونطور که در جریان هستید هر سال مراسم مقدس عید عبودیت و بندگی عید قربان با همراهی خیرین و نیکان در آسایشگاه خیریه کهریزک برپا میشه و با حضور با شکوه و شرکت فعال و چشمگیر خیران، هنرمندان و ورزشکاران در مراسم و قربانی کردن بیش از 1000 رأس گوسفند این مراسم شکل میگیره و دیگر برنامه‌هایی که در این مراسم هست. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد علی احمدی تنکابونی، مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه کهریزک. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای معنوی بزرگوار و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آقای تنکابونی، من مقدمه کوتاه عرض کردم درباره مراسمی که حالا فردا قرار هست در مؤسسه خیریه کهریزک برگزار بشه طبق روال سالهای گذشته. جزئیات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
ضمن تشکر از ارتباطی که برقرار کردیم برای اینکه به ما وقت دادیم من بتونم در مورد این مراسم توضیح بدم، عرض شما برسونم. مؤسسه خیریه کهریزک به هر حال به عنوان یک مؤسسه قدیمی و مورد وثوق خیرین و نیکوکاران هر سال پذیرای تعداد زیادی از قربانی و نزورات مردم خداجو هست که به کهریزک مراجعه میکنن و این نزورات رو به کهریزک اهدا میکنن. خب طبیعتاً این سنت پسندیده از سالهای بسیار دور در کهریزک شروع شده و امروز به حدی رسیده که بیش از 1000 رأس گوسفند به کهریزک اهدا میشه و در اختیار این مجموعه قرار میگیره. کهریزک کاری که انجام داده اینه که برای اینکه این روال و این سنت پسندیده که خیرین مراجعه میکنن به سهولت انجام بگیره، شرایطی رو فراهم کرده که خیرین با حداقل معطلی بتونن نزوراتشون رو به کهریزک اهدا بکنن. یعنی در کهریزک الان سالهاست که یک کشتارگاه کاملا صنعتی و بهداشتی آماده شده، دام بهداشتی در روز عید قربان در آسایشگاه کهریزک موجوده و خیرین برای اینکه نزورات خودشون رو اهدا بکنن میتونن به آسایشگاه مراجعه بکنن، دام مورد نظرشون رو انتخاب بکنن و در کشتارگاه به صورت کاملا صنعتی ذبح صورت میگیره و نذرشون رو ادا میکنن.
بسیار عالی. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای محمد علی احمدی تنکابونی، مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه کهریزک. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت بشین.
خداحافظ. سیزده و هجده دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. اگر در خاطرتون مونده باشه، پویشی به راه افتاده بود در ماه مبارک رمضان با نام بعشق علی علیه السلام. این پویش در این هفته از عید تا عید، از عید قربان تا عید قدیر باز به راه افتاده و میخوام در این لحظه گفتگو بکنم با جناب آقای آسوده، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای آسوده سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام جناب مؤمنی، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. آقای آسوده، از جزئیات برگزاری این پویش با نام بعشق علی علیه السلام برامون بگید که از کی آغاز میشه و تا کی ادامه خواهد داشت؟
ابتدا که من باید تشکر کنم از همه دوستان خوب صدا و سیما، خاصتا صدا که این بحث پویش بعشق علی رو در محلی اول در ماه رمضان در واقع راجع به ایتام کار کردن که خیلی کار ارزشمندی بود. همه عزیزان در صدا تشکر میکنیم. پویش بعشق علی در گام دومش در واقع برای نذر قربانی دهه و امامت و ولایت از قربان و تا قدیر در واقع این پویش رو اندازی کرده همه مجموعه صدا به همکاری کمیته امداد که خود اختصاصی ستاره 88 77 ستاره 10 مربع رو هم به این پویش اختصاص داده شده.
درسته.
انشالله به محضی که در واقع مخصوصا فردا این حرکت ارزشمند انجام بشه، نذر و اهدای قربانی که انجام شده توسط همه نیکوکاران و خیرین از دست کشور به دست نیازمندان میرسه. اینو هم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، فردا قبل از ظهر برنامه مستقیمی از جمکران در واقع به صورت ویبیناری، البته با سراسر کشور با حضور مسئولین مسجد مقدس جمع کران و ریاست محترم کمیته امداد در سطح کشور با مشارکت خیرین، این حرکت ارزشمند با نام مبارک یا صاحب الزمان و به نیت سلامتی آقای امام زمان در سطح کشور انجام میشه. نذر قربانی امسال در سطح کشور تمام ادارات کمیته امداد آمادگی دریافت نذر قربانی نیکوکاران و خیرین و حاجیانی که نتونستن، در واقع کسانی که نتونستن برن و اونایی که رفتن و مجددا میخوان نذر قربانی رو داشته باشن.
بله.
و کلیه مراکز نیکوکاری سطح کشور که با محوریت مساجد هستن در واقع این حرکت ارزشمند رو انجام میدن. انشالله به محض دریافت هم نقدی و هم در واقع نذر قربانیشون سریعا تبدیل میشه و فردا این کار انجام میشه و به دست نیازمندان در اسرع وقت انشالله میرسه و دهه ولایت و امامت و تا نهار عید قدیر هم در واقع این پویش ادامه داره و این کمک ها انشالله ادامه داره و ما دست نیازمندان خواهیم رسوند.
یک بار دیگه من کد دستوری رو بگم، 3888 77 3010 مربع. و همینطور میتونید دوستان شنونده به وبگاه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه هم مراجعه بکنید، emdad.ir. سپاسگزارم از شما جناب آقای آسوده، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه.
ممنونم از شما و همه همکاران و کلیه خیلی تشکر و قدردانی می‌کنم.
سپاس از شما، خداحافظ.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلم. بچه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده ای.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی میگه؟ فسن و یسر و لیسر. او را برای پیمودن راه‌های بهتر آماده می‌کنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام، کد دستوری 388-77 10 مربع. شما می توانید نزورات خود را با این کد دستوری به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. معاونت صدای رسانه ملی، پویش به عشق علی علیه السلام. بیایید سفره‌دار مولایمان امام علی علیه السلام باشیم.
ای نور چشم عقل و جان، بر تخت دل سلطان توی، چون صد هزاران ماه و خور بی آسمان تابان توی، هم کوه و هم صحرا توی، هم گوهر و دریا توی، صورت توی معنا توی، پیدا توی پنهان توی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، برنامه سرزمین من همچنان با شما همراه هستیم. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید. میخواهیم در این لحظه گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین قیاسی. جناب آقای قیاسی بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
آقا عرض سلام و ادب داریم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم آقای قیاسی. کمی از زبان شما مشتاقیم که درباره روز عرفه بشنویم، درباره این که چه آدابی برای این روز ذکر میکنن، درباره فضیلتاش و هر آنچه که فکر میکنید که خوبه که در آستانه این روز بزرگ، در واقع در روز عرفه و در آستانه روز عید قربان، از در این باره بشنویم. از زبان شما مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم. بله، انجام وظیفه
بکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب روز عرفه یکی از روزهای بزرگ ما هست. ما حدیث و روایت داریم که اگر کسی در ماه مبارک رمضان، ماهی که هممون میدونیم ماه بندگی و ماه بخشش خداوند متعاله،
بله،
گناهش بخشیده نشود، این گناه بخشیده نمیشه مگر تا ماه رمضان سال آینده. البته یه تبصره زده این وسط، مگر کسی که عرفه رو درک کنه.
درسته.
از قول مرحوم آیت الله فاطمی نیا عرض میکنن خدمت شما بزرگوارشون، فرمودن که من از استادم پرسیدم که آیا این درک عرفه اینه که حتما روز عرفه رو حساب در صحرای مشعر باشه. ایشون فرمودن نه، کسی که قلبا همراه با حاجیا باشه، همراه با اون کسایی باشه که در صحرای عرفات هستن و اعمال و مناسک عرفات رو به جا میآورن. خب ما روز عرفه رو روز بسیار خوبی میدونیم، روزی که داری. ما هیچ وقت نگفته که آقا مثلا روزه رو شما نگیرید. در روز عرفه اینقدر اهمیت دعا کردن و استجابت دعا زیاده، میفرمایند که شما اگر احساس میکنید روزه مستحبیه روز عرفات بدن شما رو ضعیف میکنه که نتونید از دعا رو انجام بدید، اینجا شما نمیخواد روزه بگیرید. یعنی این دعاه بر روزه اینجا مقدم میشه.
بله.
در روز عرفه اینقدر اهمیت دعا کردن خدمت شما عرضم که زیاده در روز عرفات.
درست.
خب در روز عرفات حاجی ها میان در صحرای عرفات مناسک و اعمال عرفات رو به جا میارن. شخصی از آقا رسول الله سوال پرسید که آقا چرا حاجی ها در روز عرفات در صحرای عرفات توقف میکنن و اعمال به جا میارن؟ حضرت فرمودن که وقتی حضرت آدم علیه السلام دچار ترک اولا شدن، خدمت شما عرضم که روز عرفات در صحرای عرفات دعا کردم و تا غروب عرفات اونجا به درگاه خداوند استغفار کردم.
بله.
و غروب عرفات بود که خدا توبه حضرت آدم رو پذیرفت و این شد که ما در روز عرفات باید دعا کنیم، روزی که جد بزرگ ما حضرت آدم علیه السلام در این صحرای بزرگ بخشیده شده. ما دعا میکنیم که انشالله ما هم همراه حاجی ها باشیم. اگر توفیق و حضور نداریم حداقل بتونیم دعا کنیم که از این دعای خیر و بزرگ جا نمونیم و انشالله در حق همدیگه دعا کنیم، دعا مستجاب بشه انشالله.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قیاسی. امیدوارم که همچنان که شما گفتید بتونیم از برکات این روز استفاده بکنیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید. یا علی مدد،
خدا نگهدارت.
خدا
های حقوق و امتیازهای ویژه‌ای برای انگلیسی‌ها قائل شده بودند. گروه سوم از کشورهای خاورمیانه نیز به طور غیر مستقیم زیر نفوذ انگلیسی‌ها قرار داشتند، مانند ترکیه و افغانستان. انگلیسی‌ها پس از جنگ جهانی اول کوشیدند تا با ایجاد حکومت‌های دست نشانده و قوی یک پیمان دفاعی بین کشورهای خاورمیانه به وجود آورند و از آن به عنوان سدی برای جلوگیری از توسعه طلبی و نفوذ شوروی به سوی هندوستان و خلیج فارس و چاه‌های نفت جنوب ایران استفاده کنند.
85 سال پیش در روز 17 تیر ماه پیمانی بین ایران، ترکیه، عراق و افغانستان منعقد شد که از اون با عنوان پیمان سعدآباد یاد میکنند. درباره این پیمان با جناب آقای دکتر محسن نصری استاد دانشگاه گفتگو میکنیم. آقای دکتر بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همه شنوندگان عزیز. از سلام و ادب دارم و انشاءالله که در روز عرفه عبادت همه بزرگواران مورد قبول حضرت حق تعالی گرفته باشه.
متشکرم. آقای دکتر نصری، شاید فهم پیمان سعدآباد با یک در واقع کلیدواژه آسان‌تر بشه و اون چیزیه که از این پیمان معمان پیمان عدم تعرض یاد میکنن. شاید در واقع این سوال در ذهن مخاطبان به وجود بیاد که آیا تعرضی صورت گرفته بود یا اینکه قصد تعرضی از سوی این چهار کشور به در واقع یکدیگر بود که این پیمان لازم بود که انجام بشه؟
خدمت شما عرضم که یه مقدمه ایده و اون این هست که با کودتای انگلیسی رضا خان، که انگلیسی رضا خان رو در ایران پادشاه قرار دادن، دنبال این بودن که منافعشون تضمین بشه و نه تنها سطحی در برابر شوروی باشن، بلکه منطقه خاطرلند جهان، قلب جهان، غرب قاره آسیا و به تعبیر اونا خاورمیانه در سلطه خودشون داشته باشن.
بله.
به همین جهت در ابتدای تیر 1316 یه پیمان به نام عدم تعرض، یه اسم زیبایی هم روش گذاشتن عدم تعرض. و جالب اینه که اتفاقا در جنگ جهانی دوم همین عراقی که پیمان عدم تعرض هم داشت و انگلیسی‌ها استفاده کردن و وارد ایران شدن، ایران اشغال کردن و و جنایت های شهری و رضا صاحبی صورت گرفت. اما عنوان عدم تعرض بشتن در صورتی که عدم بحث تعرض یا عدم تعرض نبود. متاسفانه در این پیمان که در کاخ سعدآباد تهران منعقد شد بین ایران و عراق و ترکیه و افغانستان، اولین خسارت دیدش کشور ما شد، چرا که بخشی از سرزمین ما در منطقه ارتفاعات آرارات شرقی و منطقه غرب صعود به ترکیه واگذار شد.
بله.
بخشی از سرزمین ما در سیستان و بلوچستان به افغانستان واگذار شد. بخش مهمی از سرزمین ما به نام اروند بود، این رود بسیار مهم، کاملا به واگذار شد به عراق. یعنی کشور ما توسط رضا خانی که سرتباد انگلیسی ها و سرزمینش جدا شد تیکه تیکه. و شما میبینید که چقدر موزلاتی همین بحث اروند بود، بحث آرات شرقی و منطقه غرب صبر ما ایجاد شدیم تا افغانستان و بحث منطقه بسیار مهم ما و منابع آبی ما با گذاشت به افغانستان.
بله.
تا همین سال گذشته بود که بحث اختلافاتی که بین ارمنستان و نخجوان و آذربایجان و ترکیه و اینا و میخواستن گذرگاه مغزی ما رو و ترانزیت کالا رو به سمت اروپا رو ببندن، در همین مقطع رضا شاه منطقه قرسوم که زیر مجموعه و چشمه قرسوم زیر مجموعه ارتفاعات آزاد شرق ترکیه با گذاشت و ترکیه متصل شد به نخجوان.
بله.
و ما خسارت هاشه امون داریم میبینیم و مشکلاتش که امون برای منطقه مرزی میخوان این چکان یا اروند رود رو، این رود بسیار استراتژیک.
بله.
سه بندر بصره، آبادان و خرمشهر رو تقویه میکنه. رضا شاه بخشید به این عراق، یا چون موقع تو عراق انگلیس هایی که بودن تو افغانستان و ترکیه همینجور تفکر اونهایی که بود و منافعشون اختزام کنه قسمت ها از هر دنی ایران جدا بشه.
بله.
ما میبینیم جالب اینه که جدا شدن اروند رود از ایران توسط رضا خان در با حمایت انگلیسی و خواست انگلیسی صورت میگیره. وقتی سال 1347 شمسی شد و در عراق حزب بعث کودتا شد، چون بعثی ها اول گرایش سوسیالیستی شوروی سابق باشن بعد قدام به آخر نشون رفت به سمت آمریکا، انگلیس و آمریکا در منافعشون تو عراق به خطر افتاد. به محمد رضا شاه گفتن ما تیار بند رو بشون خلعت برای از خارج. محمد رضا شاه اومد تو مجلس گفت اگر رضا شاه کبیر اروند رو بخشیده به عراق ما قبول نداریم، اختلافات مرد ایران عراق پیش اومد. بعدم با قرارداد مرزی الجزایر 1975 نه تنها وسط روزخانه مرز شما تازه نصف اروند خود ما پس گرفتیم، یه بخش از منطقه خشکی ما به نام خانقین رو محمد رضا شاه به عراق بخشید. یعنی ما مدعی مردمون میشیم، یا مردمو تعبیر میدیم، خاکمو تعبیر میدیم، یا ادعا میکنیم و پس بگیریم بر اساس منافع انگلیسی و آمریکا صورت میگیره، هم در دوره رضا شاه هم دوره محمد رضا شاه. و در قرارداد سعدآباد با امضا وطن فروشی صورت گرفت. اگر در قاجاریه پادشاهان بی‌لیاقت قاجار در برابر حمله انگلیس و روس تزاری نمیتونستن مقاومت بکنن، قرارداد ترکمن چای گلستان میشد و مناطقی از ایران جدا میشد، در دوره پهلوی رضا شاه و محمد رضا شاه دیگه لازم هم نبود به کشور ما کسی حمله بکنه. دستور میدادن به پادشاهی که با کودتا حاکمش کردن که باید این تیکه از ایران جدا بشه امضا میکرد که اگر انقلاب اسلامی پیروز نشده بود بنابراین کل استان خوزستان از ایران جدا بکنن. به همین جهت میشه گفت پیمان سعدآباد از سیاه‌ترین پیمان‌ها و قراردادها و امتیاز ننگینی است که حاکمیت پهلوی و در اون مقطع رضا شاه به بیگانگان واگذار شد و بخش‌های مهمی از سرزمین ما رو به دیگران بخشید.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و اینکه این قرارداد رو برای مخاطبان برنامه سرزمین من تبیین کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
به سلام از بام نخود.
خدا حافظتون.
خدا
وقتتون بخیر. در این لحظه میخواهیم گفتگو بکنیم با جناب آقای مرتضی غلامی، مدیر شرکت دانش بنیان شیمی گستر محیط زیست. آقای غلامی به شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای غلامی. در این سالها کلیدواژه دانش بنیان خیلی بیشتر به گوش ما خورد و در واقع تأکیداتی که بر در واقع گسترش تولیدات دانش بنیان شد. میخواییم کمی از زبان شما درباره مجموعه‌ای که شما در اون مشغول فعالیت هستید و در واقع محور فعالیت‌های شما که یک شرکت دانش بنیان هستید کمی بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. شرکت ما یک شرکت فعال در زمینه تصفیه آب هستش. بله. و ما روش‌های نوین و مورد نیاز کشور برای تأمین آب و در حقیقت اینجوری خدمتتون بگم که برای تصفیه آب‌های آلوده کشور.
بله.
آب‌هایی که ممکن داره آلاینده‌های غیر مجاز باشن رو ارائه میده. خدماتی که شرکت ما انجام میده بر پایه دانش فنی تولید شده در دانشگاه‌های کشور هست، به نحوی که در نقاط مختلف کشور طبیعتاً یک سری آلاینده‌های مختلفی در آب‌های زیرزمینی یا آب‌های سطحی وجود داره که خارج از حد مجاز هست.
بله.
و ما در حقیقت در طی سال‌هایی که در کشور داریم کار می‌کنیم، تونستیم برای بعضی از این مشکل گسترش بدیم. با توجه به توان مالی که شرکت پیدا کرده بود، تونستیم نیروهای متخصص‌تری جذب کنیم، دفتر کار مستقلی داشته باشیم. بله. و برای پژوهش هم بودجه بیشتری رو بذاریم. تونستیم محصولات بیشتری ابداع کنیم. الان در حال حاضر تمرکز شرکت ما روی حذف فلزات سنگین و نیترات از آب شرب هست و موفق شدیم که چند تا مورد اینجوری در حقیقت ابداع بکنیم که در کشور مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما آقای غلامی. امیدوارم که در راستای به خصوص تاکیداتی که در سالهای مختلف میشه، از جمله همین امسال تاکیدی که بر در واقع تولید و دانش بنیان شدن امور شده، امیدوارم که شما هم در کارتون موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون. من از شما و دسترسی کنان برنامه تشکر
میکنم. خدا حافظ.
اتابکان یزد سلسله از فرمانروایان محلی آران در ناحیه یزد بودند که پس از فروپاشی آل کاکویه در این شهر به حکومت و فرمانروایی این شهر دست یافتند و بیش از 170 سال از 636 الی 718 هجری قمری بر یزد و ابرقو و نواحی آن فرمان راندند. اتابکان سرانجام با قدرت یافتن مبارزین محمد بنیانگذار آل مظفر به دست او از میان برداشته شدند. از این دودمان در مجموع 10 نفر به حکومت رسیدند. اتابکان یزد پس از انقراض سلسله آل کاکویه یزد روی کار آمدند.
در این لحظه با جناب آقای دکتر جمشید روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو گروه تاریخ در دانشگاه کرمان گفتگو میکنم درباره حکومت اکابکان. جناب آقای روستا بهتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام از بنده جناب استاد مؤمنی عزیز، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان فهیم